أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم وروحهم وراحتهم وسرورهم، وأزقني طعم فرجهم، وأهلك أعداءهم من الجن والإنس. بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما جلسه سوم رو تو بحث جایگاه امام در شناخت داریم دنبال میکنیم. یه نتایجی که از جلسات قبل ما گرفتیم دیگه اینجا آوردیم رو صفحه که یادمون بیاد اون نتایج چی بوده و با اونها بحث رو پیش ببریم. عرض کنم که یه لحظه اجازه بفرمایید. بله، خب اینا رو ملاحظه میکنید، من تکرار نمیکنم. کلیت داستان این است که هدایت، نور، علم یه امری است که از سوی خدای متعال این توی عالم فراگیره و این ما هستیم که بهره نمیبریم و خب از اون طرف هم شیاطین و ظلمات. ظلمات تو ذهن ما مثلا ظلمت و تاریکیه، ولی ظلمات اسم شخصه، اسم اشخاصه. اینا مشغول اینند که فضا رو در واقع ناامن بکنند، برای اینکه افراد اطمینانشون از دست بدن. عرض کنم خدمتتون که میریم سراغ بحث. من قسمت رو نگه داشتم که شما بخونید، انشاءالله بعدن هم باز مطالعه میکنید. خب جایگاه امام در شناخت رو میخوام شروع کنیم، وارد بحث بشیم. البته نیاز داریم وقتی وارد این بحث میشیم بالاخره بعضی مطالب رو از گذشته باز یادآوری کنیم یا بعضی مطالب رو در حاشیه تقویت کنیم. من قبل از اینکه شروع کنم بحثو، روز جمعه دیروز یه مجلسی بود که من توفیق داشتم اونجا یه بحثی رو گفتم. اون بحث یه بحث به یه معنا یه تکمله است بر بحث جایگاه امام در شناخت. هر وقت اون بحث رو بارگذاری کردم توی کانال یا حالا توی سایت هر جا، اون بحث رو گوش کنید، چون اون بحث ما اشاره بهش میکنیم انشالله، عنوانش و عنوان موضوع، ولی شاید به تفصیلی که اونجا گفتگو شد اینجا فرصت نکنیم گفتگو بکنیم. اینو خاطرتون باشه، اون بحث رو هر وقت فرصت شد گوش کنید. اون برای جلسه پنجم ما میتونه مفید باشه، یعنی جلسه پنجم که ارائه شد وقت اونو گوش کنید احساس میکنید تکمیله بحث انشالله. خب جایگاه امام علیه السلام در شناخت. ببینید در مورد امام یادتون هست سوال کردیم که ما امام رو که میدانیم، چه میدانیم؟ آیا یه کسی که مثلا آمده که یه حرکتی انجام بده بعد مثلا بتونه احکامو پیاده بکنه، اینا این امام این موقع میشه امام یا نه؟ اصلا امام یکی از شونش اینه، ولی چه حاکم باشد چه نباشد، چه امرش نافذ باشه چه نباشه، یعنی چه امیرالمؤمنین علیه السلام یا امام حسن علیه السلام به لشکریانشون و اصحابشون بگن این کارو بکنید، ما نمی‌کنن. امامت امام خدشه برش وارد نمیشه. اون تو تعریفی که ما داریم، ما هم داریم خورد خورد میریم جلو، میخوام اون تعریف از امام رو به دست بیاریم. در مورد شناخت امام اونجا یک علامتی گذاشتیم، نشانه گذاشتیم. خب ما چهار مدل یا در چهار ساحت میتونیم برای شناخت امام حرکت کنیم. یکی این که امام در نفس الامر و واقعیت کیه. نفس الامر یعنی چی؟ واقعیت یعنی چی؟ ببینید گاهی موقع ما نسبت به یه چیزی خودمون احساس خوبی نداریم، گاهی احساس خوبی داریم، گاهی اعتماد داریم، گاهی بی‌اعتمادیم، گاهی از بودن او رنج میبریم، گاهی خوردن یه چیزی ما رو اذیت میکنه، گاهی از خوردن یه چیزی لذت میبریم. ولی اینا هیچ کدوم به معنای این نیست که در واقع و در نفس الامر هم چنین چیزی این ویژگی ها رو داره. دقت میکنید؟ نفس الامر هر چیزی، واقعیت هر چیزی رو طبق قاعده عقل باید سازنده و خالقش بگه. ببینید من از این استفاده هایی میکنم، درسته؟ ولی ممکنه توی این یه چیزی به کار برده باشم برای جاسوسی که من بیخبرم، و اساسا موبایل اصلا برای همین رواج دادن که بتونن کنترل کنن جوامع رو. من که نمیدونم که، فرض کنید این بوده، درسته؟ اونی که ساخته میدونه برای چی ساخته، و بعدم مردم رو هیجانی کنه که به بهانه‌های مختلف برای استفاده مختلف از این داشته باشن، مدل‌های مختلفشو. خب نفس الامر چی بوده، نیت او چی بوده، ما نمیدونیم. کار کردیم برای من الان اینه، روشنه؟ خب یه موقع هست ما میخوایم واقع و نفس الامر رو در شناخت امام بدانیم. اینجا فقط خدای متعال میتونن بگن، چون خدای متعال امام رو قرار داده، خلق کرده. حتی رجوع ما هم همینطور. ببین اینایی که تعریف میکنن انسان حیوان ناطق، اینا تعریفایی است که ما ارائه میکنیم، بعد تغییر میدیم، بعد اختلاف داریم با هم، دعوا میکنیم، رد میکنیم. اینا که به درد نمیخوره. انسان حیوان ناطقه که حقیقت منو که نشون نداد، که یه تعارفی بود. حقیقت من رو خالق من میگه، تو کی هستی، چی هستی، چی داری، چه چیزایی بهت دادن. و نوع ما وقتی که میمیریم، میریم اون دنیا، میبینیم ما هزاران برابر این حدی که زندگی کردیم توانایی داشتیم، منتها قد کوتاه زندگی کردیم. اینو باید خدا به من یاد بده. نمیخوام تکلیف برای خدا روشن کنیم، میخوام بگیم اگه قراره کسی یاد بده اون خداست، و خدا به من یاد داده، منتها من توجه نمیکنم. دو، بریم یعنی به در جامعه انسانی ببینیم تو جامعه انسانی امام کیه و جایگاهش چیه. هم امام کیه، جایگاهش چیه، و در شناخت حضور او و جایگاه او چگونه است. اینو توضیحش رو انشاءالله عرض میکنم. در ادراک شخصی من توی بحث، توی اون قسمت که ما تو اخلاق و تربیت بحث میکردیم راجع به من و خودشناسی، اونجا ما خیلی احترام گذاشتیم به خودمون و گفتیم به ادراکات خودتون احترام بذاریم، درسته؟ ببینید اگه هیچ کدوم از این بندها نبود، فقط جیم بود، من اگر میخواستم بدانم امام کیست، باید من امام را میچشیدم. وقتی نچشیدم که نچشیدم که، درسته؟ الان مثلا بگیم آقا یه کسی خدا خلق کرده، اینجور این عظمت رو داره، این ویژگی ها داره، مثلا فلان، شما میگی خب به من چه ارتباطی داره؟ میگم هیچ ارتباطی هم با تو نداره. میگه پرچی منو وقتمو گرفتی؟ ما اصلا میگه نه، اینو خلق کرده، از آسمان آمده زمین. آسمان منظور این آسمان نیستا. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، آمده خب اینجا برای شما آمده. میپاشه من حسش نمیکنم. چرا اینجوری شد؟ حالا غیبت هم بهانه خوبی است برای اینکه من حس نکنم. حالا زمان سایر ائمه علیهم السلام که مردم میدیدن ائمه رو به ظاهر، به کرات میدیدن. خب ادراک شخصی من خیلی مهمه، به شرطی که من خودم رو تنظیمات کارخونه رو به هم نزنم، نه مرید اضافه باشم به کسی، نه آدم اهل جهود و انکار و لجبازی باشم نسبت به کسی. همون تنظیم فطری خودم رو داشته باشم، با اون تنظیم مواجه بشم با امام تا بتونم وجدان کنم. دیدین گاهی موقع بچه یه چیزی میخونم میگم واو چه بدمزه بود، مادر میگه الان با خمیر دندون مسواک زدی بعدش اینو خوردی، به نظرت اینطوری میاد؟ فردا بخور. یا الان اینو خوردی شیرین بوده، اینو میخوریم اینی شیرین نیست. یعنی گاهی تو خوردن ها ما خطا میکنیم. الان حالت خوب نیست، الان تشنه نیستی، الان تشنه هستی، میگه به غذا میل ندارم. خب ما موقعی میتونیم ادراکمون رو اعتنا بکنیم و در واقع اونو بیاریم تو حوزه شناخت خودمون که در واقع توی حال طبیعی باشیم، تو تعادل باشیم. و دال در مقام احتجاج و اثبات برای دیگران. گاهی موقع ها ما تو بحث امامت به این شیوه عمل میکنیم. ببینید این خیلی به اون ستای قبلی نمیخوره. خب ولی چرا من اینو آوردم با اونی بند؟ چون ما عموماً امامت رو اینجوری یاد گرفتیم. یعنی انگار که مقاسیم اثبات کنیم به دیگران که حق با امیرالمؤمنینه. خب یادمون رفت امیرالمؤمنین بشناسیم، معرفت پیدا کنیم، فقط اثبات کنیم حقانیت حضرت رو. درسته که اینم برای خودش یه جایگاهی داره دیگه. درسته و اتفاقا اونجاها گاهی آدم امام رو میشناسه. بند الف و جیم رو اگه توفیق باشه مفصل تر میپردازیم. بریم سراغ بند ب. در جامعه انسانی، الف نفس الامر بود دیگه، به جامعه انسان. بخونین متنو. شرک حاکمه، نفاق حاکمه، دشمنی با اهل بیت علیهم السلام گسترده است، امر حاکمان است. درسته؟ رتبه ائمه از دو به پایینه، چون یک که خلیفه است. خیلی احترام بذارن به امام صادق هستن میگن بیا بشین کنار ما، چه دو به پایینش هم یعنی چی؟ یعنی کسی که در حکومت یزید تنها کسی که کشتن او واجب است و بعد قربتن الالله با اون عبادت کشت سید و شهدا هستن. و بقیه هم که میکشن به این خاطر میکشن که ملحق شدن به ایشون، و اونم که اسیر میگیرن به خاطر اینکه تعلق دارن به ایشون. و این زن زهیر رو که اسیر نمیگیرن. زهیر به زنش گفت من طلاقت دادم، برو آزاد باش، که دیگه اینو نگفت اوها، یعنی من دارم ادامه میدم که تو رسم جاهلی، تو رسم عرب، تو رو به عنوان زن من اسیر نگیرن. درست شد؟ خب توی جامعه انسانی فرمودن که سید الشهدا علیه السلام رو بغضاً لبیک کشتن. خب این که خیلی خوبه، این نشون میده که مقام امیرالمومنین اون موقع همین بوده، زورشون نمیرسیده. ما میخواستیم بگیم جایگاه امام تو جامعه کجاست. ببینید دیگه ببخشید یا ابا عبدالله، ببخشید یا سازان، جایگاه امام در اون جامعه زیر سم اسبه. اینو بفهمید. هیچ کس، شما دفترتون رو بزنید زیر سم اسب، دفتر یادداشتتون رو بهتون بر میخوره. پسر پیغمبر رو زیر سم اسب میذارن. سلام علیکم. خب این جایگاه امامه. خب ببخشینا، حالا متوجه بشین مطالعات غربی در خاورشناسان، اسلام شناسان، شیعه شناسی، اینا که تو غرب مطالعه میکنن و با مطالعه جامعه و رفتار مسلمان رو میخوان امام بشناسن، ببینید چقدر پوچه، چقدر مسخره است. تو میخوای امام صادق رو بشناسی با جایگاه و در میان مسلمانان؟ عقلم خوب چیزیه. تو میخوای پیغمبر رو بشناسی با مطالعه زنان پیغمبر و اصحاب پیغمبر؟ بگه اگه این اصحابشه این زنانش، با ولمون کن. ببینید این مطالعه عوضینه. به جای معرفت تو ضد معرفت، یعنی اصلا اشتباهی میری. این مدل مطالعه که معتبرترین مدل مطالعه است در جوامع غربی و به امام سرایت کرده، این در این بحثی که ما داریم میکنیم مطالعه که حساب نمیشه هیچ، بلکه اگه تلاش بکنین کار پژوهش بکنین نتیجهش فاسده. از قبل معلومه فاسده. دقت میکنید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج العلاقه فرمودن حتی اذا مزال سبیلهی جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، یا که احد مال تو نسخه دیگه شاید باشه. خب دومی هم رفت به مسیر خودش. حضرت توی خطبه شیخ شقیه اون فشرده اون سه تا خلیفه رو توضیح میدن. دومی هم رفت، منو گذاشت توی گروه، توی جماعت، توی شورای شش نفره. فیال الله ولی شورا، به خدا پناه میبره از این شورا. متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر،
مگه شکی بود در برتری من حتی تو اون اولی که الان منو آوردن نشوندن کنار این 5 نفر به همه بگن این 6 تا هم رتبن، حالا یه ریزه بالا پایینن. دعوت امیرالمومنین علیه السلام به شورا برای این نبود که حضرتو بگن حالا شما میام شاید شما خلیفه شدین. بناشون چون ادامه داره این خطبه، اصلا طراحی این بود که امیرالمومنین خلیفه نشه، ولی خواستن بگم ببین سطحت اینها. و امیرالمومنین علیه السلام اومد تو شورا. چرا اومد تو شورا؟ چون روز اول گفتن نمیشه هم نبوت هم وصایت در یه خانواده باشه. حضرت آمدن میگن دروغ میگین، دیدی منو دعوت کردین و حجت هم تمام شد دیگه، که دیگه بعدن کسی نگه آقا میرفتین شاید یه اتفاقی میافتاد. امام سجاد علیه السلام فرمودن سر مبارک امام حسین علیه السلام رو میارن به مجلس یزید، مجلس شراب. یه لحظه فکر کنید اگه با بابای شما این کار کنن چه حالی بهتون دست میده؟ یه شرابخوار سگباز معلن الفسق که همه میشناسنش، سر باباتو گذاشته تو تش جلوی پاش زیر پاش، شراب میخوره بعد شرابو میریزه بعد با چوب به سرش میزنه. از این بدتر چی میشه فکر کنی شما؟ بعد اینجا میگه که این فرستاده این پادشاه روم که از اشراف روم بود و عظمای اونها بود، میگه که بذار من فارسیشو بیارم که شما رو فارسیش ببینید دیگه. میگه که این سر کیه اینجا گذاشتی؟ میگه به تو چه ربطی داره؟ میگه بابا خب من میپرسم، بعد من داستانشو بگم بالاخره شادی تو موجه باشه. میگه این سر حسین بن علی بن ابی طالب. خوب دقت کنید، رومیه میپرسه مادرش کی بوده؟ اینا توضیح داره همه، میگن فاطمه سلام الله علیها. میگه نفرین بر تو و دین تو، دین من که بهتر از دین شماست. شما با مطالعات جامعه شناسی میخواین جایگاه امام، جایگاه اسلام اینا رو بشناسین. آخه چقدر آدم باید ببخشید بچه باشه، چقدر باید ساده لوح باشه اعتماد کنه به روش مطالعات غربی در امام شناسی و به نتایج اونها در امام شناسی و پیغمبر شناسی. چقدر آدم باید ذلیل باشه، چقدر حواس پرت باید باشه. شما تو چه جامعه ای میخوان ببینید امام جایگاهش چیه؟ تو جامعه ای که همه دست به دست هم دادن امامو به اینجا بکشونن؟ اصلا شما برای این شخص جایگاهی پیدا میکنید؟ نه. اینا نمونه است من آوردم. شما از بعد پیغمبر ببینید که بدون اجازه وارد خانه یک کسی میشن، بدون اجازه، تو هیچ عرفی، تو هیچ جامعه اصلا این روا نیست. به حال داستانه که اونجاست. خب روایتش هست تو اسلاید ها میبینید، من آوردم مال لحوفم هست، این هم ترجمه شد. من ترجمه رو از ترجمه مترجمه استفاده کردم، یعنی اولا بگم که من ترجمه رو بازبینی نکردم، بالاخره زحمت مترجم بوده این ترجمه رو انجام داده. من آدرس مترجم رو نیاوردم، ولی از 3 تا ترجمه معروف داره لحوف، معروف یعنی توی نرم افزارها هست، از یکی اوناس فکر میکنم. خب پس جایگاه امام علیه السلام در شناخت، در بستر جامعه شناسی، مردم شناسی، امام شناسی در جامعه، نمیدونم چی بگم دیگه، معلومه دیگه یعنی چی. میریم سراغ جایگاه اون مقام احتجاج. ما احتجاج 4 مدل میتونیم انجام بدیم. یکی عقلیه، شما میتونید، ما استدلال عقلی علم رو توی اون درس اول، اون 6 جلسه اولین درسمون که شرافت علم بود به عنوان یاداوریم آوردیم، بداهت شرافت علم نزد همگان، درسته؟ و اینکه علم نوره، اینا رو همه رو گفتیم اونجا. خب اینا میشه بحث عقلی. هیچ کسی نیست ضرورت وجود نور رو منکر بشه. یا میتونیم برهان خلف بگین آقا اگه نور نبود، نور نبود شناختی بود؟ اگه نور نبود شناختی نبود که. ما احتجاجات طبیعی داریم، طبیعی که من مقصد نوشتم طبیعی یعنی همون رفتاری که شما تو علوم تجربی میکنید، تو فیزیک میکنید، تو جای دیگه میکنید، برای اینکه یه جایی رو ببینید، روشن کنید، عینک بنین سفارش میدید برای اینکه ببینید نور زیاد بشه، چراغ رو روشن تر کن، همین چیزیه که میکنیم صبح تا شب دیگه. احتجاجات قرآنی و احتجاجات روایی برای چی؟ برای دستیابی به جایگاه امام علیه السلام در شناخت. شناخت چی بود؟ نور و علم و معرفت بود، درسته؟ نشانش چی بود؟ علامتش طمأنینه بود، آرامش بود، شعور بود، درست عمل کردن. و یا حداقل از طریق مقایسه آنچه از سیره و گفتار ایشان به ما رسید با آنچه از دیگران به جا مانده است. آقا اصلا این احتجاجات قبلی و همه رو فعلا نمیریم سراغش. میگیم آقا یه امیرالمؤمنین علیه السلامی از اینو گفته، کسی هست مثل این گفته باشه؟ یه امام صادق علیه السلام ما داریم اینا رو گفته توی زندگی، تو ارتباط. ببینید ماها تو این حوزه مطالعه نمی کنیم، ولی اونایی که اتفاق میفته تو دنیا، یه دفعه چشمشون میگیره، یه دفعه مشغول میشن، میاد مثلا عهدنامه مالک اشتر رو، فرمان حضرت به مالک اشتر رو میخونه، میگه اصلا این تمومی نداره، یه دریای بیکرانه، اصلا نمیتونه جمعش کنه. میاد یه جمله دو جمله از امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه رو میخونه، مدهوش میشه، میگه این یکی از مثلا اصول روانشناسی است، این نمیدونم چی چیه اون چی چیه. تو ما از این کارا نمیکنیم دیگه، توصیه های کلیدی. و بعد بعضی اینا رو ور میدارن به اسم دیگران پخش میکنن، به اسم ضرب المثل پخش میکنن. حالا بمانه برشت کسی که سیره اهل بیت علیهم السلام رو در زندگی شخصیشون و گفتار حضرات معصومین علیهم السلام رو در ارتباطات اجتماعیشون بهش دسترسی پیدا کنه، میفهمی که اصلا فاصله بسیار بسیار زیادی است با دیگرانی که گاهی اونا رو ویترین میکنن. این همش شکل احتجاجیه ها. ببین ما وارد احتجاج نمیشیم. شما میخواین وارد احتجاجات قرآنی و روایی و عقلی و طبیعی بشین، خیلی باید حرف بزنید. این همه حرف دادن علما راجع به اثبات جایگاه امام، جایگاه امامت و اینکه لولا علی لهلک عمر، چقدر امیرالمؤمنین کمک کرد به اینها، اگه نبودن اینا اصلا دین و اسلام و مسلمانان و همه رو به باد فنا میدادن. من تو چند تا نمونه باز آوردیم. عرض به خدمتتون که یکی از نمونه ها اینجاست که من روایتشو آوردم، بعد یه توضیح مختصر میدم، بعد ترجمهشو میارم ببینید. قتاده از محدثین معروف اهل سنت، قبولش دارن، ازش هم نقل میکنن. برای من باقر علیه السلام وارد میشه، حضرت میگن که من دارم مضمون رو میگم. بعد شنیدم که تو فقیه اهل بصره ای، اونم میگه بله خب اینطوری میگن دیگه. حالا حضرت میگن که به من این خبر رسید که تو قرآنم تفسیر میکنی، میگه بله. بعد حضرت میگن که به علمن تو فسروه هم به جهلن، بحث ما علم هایاتون باشه، از سر آگاهی و علم تفسیر میکنی یا به جهل؟ میگه لا به علمن. نه خب معلومه که من که نمیگم به جهل، به علمن. حضرت میگن که خب این کنت تفسر و به علم فانتنت، اگه تو با علم و آگاهی تفسیر میکنی پس تو همون کسی هستی که آدم باید دنبالش بگرده. خودتی؟ خب میخوام ازت بپرسم، یه سوال ازت کنم، بگو ببینم این آیه قدر نافی فی هستیر سی روفی ها لیالی و ایامن آمنین، ما مقدر کردیم در اون سیر را، حرکت را، در امنیت شبانه روز تو اونجا سیر کنید. خب قتاده این چیه معناش؟ میگه معناش اینه من خرج من بیتی بزاد حلال و راحلته و کرا حلال یرید هذا البيت کان امنا حتی یرجع الی اهله. هر کس که قصد حج بکنه با مال حلال، خدا تضمین کرده اون سالم برمیگرده. خب ادامه‌شو توی فارسی ببینید، شما متن رو ببینید، من توضیح میدم. قسمتی که آیه است سبز رنگ شده، خط هفتمه. حضرت میگن که خب اگه اینطوریه یه چیز ازت سوال کنم. حالا من اینجوری میگم، ببخشید یا ابن رسول الله، خدایی مثلا نشده یه نفر با توشه و مرکب و مثلا حالا کرایه حلال از خونش رفته برای حج، راهزن اومدن گرفتار راهزن شده و کلی هم زدنش در حد کشت، در حد هلاکت، خدا وکیلی اینجور نبوده؟ من میگم خدا وکیلی. قتاده میگه چرا، والله به خدا سوگرم طوری بوده. میگه خب پس این چی بود من گفتم این آیه چی تو اینجوری معنا کردی؟ بس چی اینو گفتی؟ بعد از این دیگر اگه قرآن از پیش خودت تفسیر کنی، هم خودت هلاک شده ای هم دیگران، دیگران رو به هلاکت کشونده ای. و اگرم بگی تفسیر رو از مردم گرفتم، بله مفسران میگویند، یه موقع است میگی مفسران میگویند اب نداره، یه موقع است اونا میگویند و نمیگی، خودت اونو میگی. اگه از مردم گرفتی بازم هم خودتو به هلاکت انداختی هم دیگران رو به هلاکت رسوندی. بعد حضرت توضیح میدن این آیه ناظر به چیه. میگن در حق کسی است این که به حق ما آشنا باشد و در دل عشق ما را داشته باشد. بعد حضرت آیه میخونن فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، تهوی هوا، هوا یعنی میل، در عربی عشق رو میگن هوا. تو شعرها وقتی شما هوا میبینید هوا یعنی عشق. بعد ازت میگن که ابراهیم علیه السلام مقصودش از این که فجعل افئدت الناس تهوی الیهم، الیهم مقصود خانه خدا نبوده، کعبه نبوده، الیهم هم جمعه، جمع مذکر عاقل یا جمع انسانهایی که توش مذکر عاقل هم داره. خب نمیشه به کعبه این چیز کنی که. خب اگه میخواست یه جور دیگه میگفت، میگفت الی. بعد حضرت قتاده رو نصیحت میکنن. بعد من روایتو بیارم، میگن قتاده اینو بفهم که انما یعرف القرآن من خطبه به، آخرین خط این روایت. ببین اینو یادت باشه، یه نفر قرآن رو میفهمه، اونی که مخاطبش بوده. چرا؟ تو بحث قرآن گفتیم قرآن کلام خداست، با یه کسی حرف زده، وقتی دو نفر با هم حرف میزنن اونی که مخاطب هم حرف رو میفهمه، بقیه معلوم نیست، شاید بفهمن شاید نفهمن. میپری وسط میگه الف لام میم یعنی چی؟ خدا ببخش، خدا حالتو نمیگیره. حالا مثلا مقدمه رو میگه عزیزم به تو ربطی نداره، یه صحبت بود بین من و پیغمبر، خودتو دوست نکن، من به تو چیزی نگفتم که. میخوای یاد بگیر برو پیش پیغمبر، مثلا با تو حرف نزدم. میگه بس قرآن رو برای هدایت من نفرستادی؟ میگه نه، اولا نه، مکالمه من است، کلام من است با پیغمبر، به این که او رحمت للعالمین است، او محبت میکنه، در اختیار شما هم گذاشته، بخونید هدایت شید، درسته؟ ولی ادعا نکنید که میفهمید. همه کره زمین جمع شن راجع به الف لام میم هم اندیشه بذارن، از توش یه دونه کلمه‌ای که بشه بهش تکیه کرد در نمیاد. حضرت فرمودن اگه قرآن رو شخصا تفسیر بکنی ولو اینکه درستم از آب دراد، بازم تو معاقبی، چون از خودت گفتی شانسی درست درمده نمیدونی که. باز بریم سراغ یه احتجاج دیگر، آیه تطهیر در مورد حضرت صدیق سلام الله علیها، که حضرت امیرالمومنین علیه السلام احتجاج میکنن، شما رو به خدا قسم میدم پیغمبر نگفتن که ان ابنتی سیدت و نساء اهل الجنه، دخترم سیده اهل جنه است. سیده نمیشه بهترین زنا، میشه سرور زنان. گفتن چرا؟ یادمون پیغمبر گفت، ما از پیغمبر شنیدیم. بعد پرسیدن که اف سیدت و نساء اهل الجنه تدعی الباطل، مخ میاد ادعای باطل میکنه و تأخذ مال لیس لها، میاد فدک که مثلا مال اونیست میگه من بدین. ارایتم چی میگین اگر چهار تا شاهد بیان و شهادت بدن علیه حضرت صدیقه چیکار میکنین؟ ابوبکر چی نمیگه، صداش در نمیاد. عمر میگه که باشه، نوق و علیک الحد. بعد حضرت میگن که حد جاری میکنی، دروغ میگی، پستی تو اینو که داری میگی، تو بر دین پیغمبر اکرم نیستی. بعد حضرت توضیح میدن که اینها کسانی هن که رجس از اینها دور شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عمر دروغ گفتی، کافر شدی. خب اونایی که پاکن حکمشون با ساره مردم یکی نیست. وقت اینجا معلم داره به بچه یاد میده ائمه یه جوری زندگی کردن به همه بفهمونن که ما با بقیه فرقی نداریم. بعد میان اون داستان دروغ زره رو تعریف میکنن که قاضی وقتی نشست دلائل رو شنید بعد گفت این زره مال یهودیه که ادعا کرده، اومدن بیرون، یهودی ها مسلمان شد، گفت چه قاضی عادلی، من اینجا خلیفه مسلمینم، اینجا شهادت حکم کرد علیه او، چه قضاوتی. بقیه روایت رو سانسور میکنن. درست شد؟ وقتی که اون قاضی شره میگه که شما دلیل بیارید، شاهد بیارین، حضرت میگن خجالت نمیگی از امامت شاهد میخواید؟ گفته این کسی نمیاره. بعدم به یهودی میگن بابا ول کن این قضاوت، این ورد تو، این زره مال تو، اسب منم مال تو، برنشو برو، نمیخواد اصلا خودتو به زحمت بندازی. بعد یهودی سر این مسلمون میشه، من دروغ گفتم. این دیگه کی امیرالمومنین؟ نه تنها زره رو نگرفت با این رفتار زشت قاضی، بلکه اسبش هم داد. اون تو داستان خود عوضی میکنن، ما میشینیم، بعد یه نفر جرأت داره در مقامات اهل بیت، یه نفر جرأت داره یه کلمه اضافه بگه، یعنی یه جای اهل بیت رو یه کمی متفاوت بکنه از بقیه. قلوفه قلوفه، انگار مثلا شما برای کسی مقامات قائل باشین میشه قلوف، تازه دروغم بگی نمیشه قلوف، میشه دروغ. قلوف که به این نمیگه. خب عرض کنم که باز در احتجاج دیگری که انشاءالله مطالعه میکنم، من اینا نیوردم همه رو اینجا عرض کنم خدمتون، هم به آیه تطهیر و هم به این آیه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بعد جناب سلمان سوال میکنه میگه یا رسول الله این دستور عمومیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، عامتون هازا ام خاصه؟ حضرت فرمودن که اونایی که باید این کار رو بکنن همن، همه مؤمنانن. خب اما بالاخره خدا آیه نشون میده که صادقون جز اینا نیستن دیگه، درسته یا نه؟ بخیر صادقان مؤمنان برترن دیگه، اینا که جز این آیه نیستن که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین و اما صادقون فخاصه لاخی علی و اوصیای من بعد الی یوم القیامه قالوا اللهم نعم. حضرت احتجاج میکنن، همه میپذیرن. ترجمهش هم اینجا هست انشاءالله ملاحظه میفهمید. خب ما قسمت احتجاج و قسمت جامعه رو گفتیم، وارد قسمت جایگاه ما در شناخت ملاحظه نفس الام قسمت الف میشیم، گفتیم یکم تفصیلیه، اینجا یکم بحث باز میشه. ما اگر بتونیم به فضل خدا اینجا رو رد بکنیم، من فکر میکنم سرنخه اون داده ها که میتونین اونجا بگیریم برین جلو، کلی دیتا به دست بیارین، اونا دستتون میاد انشالله. خب این آیه رو قبلا هم تلاوت کردیم، ورم با که یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون، که گفتیم ذیلش در مورد اهل بیت. خود آیه هم داره نشون میده که خدای متعال میفهمند که منم که خلق کردم و میدانم چه خلق کردم. در زیارت جامعه ما میخوانیم خلقکم الله انوارن، شما اصلا خلقتون نور بوده، فجعلکم به عرشهی محدقین، شما حدق زننده به عرش خدا بودین، حتی من علینا بکم، خدا بر ما منت نهاد شما رو آورد پایین، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خدا شما رو آورد در خانه هایی که این ویژگی دارن. این تو سوره نور هست، میرسیم که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. یه نکته ای رو تعجب فرمایید، حقیقت نورانی بودن یا اینکه نورانی بودن حقیقت اهل بیت با بشر بودن اونا تعارضی نداره. نگین که خب ظاهر نگاه میکنیم مثل بقیه بشرن، میخورن، زخم شمشیر میبرن، شهید میشن، پس یعنی چی نورن؟ این آیه رو دقت کنید، لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قالوا سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. چهار تا ملک آمدن پیش از ابراهیم، بعد سلام گرم و آشنایی کردن، حضرت ابراهیم جا خورد و گفت سلام و بعد رفتش یه گوساله‌ای رو بریان کرد، برشته کرد، آورد و بعد فلان ما رو ایدیهم لا تصلوا الی نکرهم و او جسم منهم خیفه. دیگه اصلا دست به غذا نمیبرن. بابا هر کی باشه راست حداقل یه لقمه میخوره. الانم که گوشت گرون شده. بعدی دست به غذا نمیبرن و نمیخورن. یکم جا خورد گفت اینا دیگه کیان؟ نکرهم. و یکم تو دلش یه ترسی افتاد. گفتن قالوا لا تخف ابراهیم پیغمبر اولوالعزم، نترس، ما ملکیم، ما بشر نیستیم. انا ارسلنا الی قوم لوط، ما اومدیم عذاب بیاریم. پیغمبر خدا اولوالعزمه، ملک میبینه با بشر قاطی میکنه. اون وقت تویی که پیغمبر نیستی میخوای بگی امیرالمومنین بشر قاطی نمیکنی؟ چرا دیگه، خیلی ساده همه قاطی میکنن. خب یه چند دقیقه استراحت بفرمایید، ان شاء الله توفیق باشه ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.